بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، تمام شهدای تاریخ شهادتشون در همین نقطه شو صورت گرفت، یعنی در نقطه ایستادن در مقابل شیطان در هر عصری، در مقابل هر شیطانی. شعار بسیار زنده حیات من نظر الله و شعار بسیار پرقیمت اینی لا ار الموت الا سعادتن ولل حیات ما الظالمین الا برما، در اوج مبارزه با شیطان زمان بود که به صورت یزید حاکم بنی امیه خودنمایی میکرد. مرگ رو که در نظر اولیاء خدا انتقال از یه جای محدود به دنیای نامحدوده، با جان و دل قبول کردن برای اینکه دعوت شیطان رو قبول نکنن. شهادت رو عاشقانه پذیرفتن برای اینکه دعوت شیطان رو نپذیرن. البته این شعار که تحقق عملی داشت در وجود همه انبیاء خدا و اولیاء خدا و اهل ایمان بوده و الان هم هست، در آینده هم خواهد بود. در آینده درگیری وجود مبارک امام دوازدهم و یاران صالحشون به خاطر ایستادگی در برابر شیطان، هنگامی که خیمه حیات شیاطین از همه کره زمین برچیده بشه و جا برای پهن کردن سفره عدالت باز بشه، درگیری هم تمام خواهد شد، مبارزه هم تمام خواهد شد، چون در فضای عدالت فقط عبادت به معنای وسیع کلمه مطرحه، هیچ مبارزه دیگه جا نداره، جنگ جا نداره، اسلحه جا نداره. این که پروردگار عالم در سوره مبارکه حدید می‌فرماید انزلنا الحدید فیه بأس شدید و منافع للناس، و این بأس شدید و منافع للناس رو بعد از ذکر انبیا و کتاب اوورده به خاطر وجود شیاطین، و الا اگر ریشه شیاطین کنده بشه اسلحه‌ای که در اختیار بشر میمونه فقط دعاست. الدعا صلاح المؤمن، یعنی همه کره زمین در نبود شیاطین تمام فرصتشون در دعا و در عبادت و در خدمت و در آباد کردن خواهد گذشت. اینقدر هم در اون روزگار دنیا آباد میشه و از امنیت سیراب میشه که هر جنس مورد نیاز مردم در همه بازارهای جهان و انبارها پر میشه، خریدار ندار. یعنی برکات پروردگار، چون دیگه شیطان و شیطان پرستی نمیمانه، گناه و معصیتی نمیمانه، جنایت و خیانتی نمیمانه، تمام برکات پروردگار از آسمان و زمین برای بشر خواهد جوشید. ولو ان اهل القرى آمنوا و تقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. همه ناامنی ها، همه فساد ها، همه گرفتاری ها، همه کمبودها از نفسی وجود شیاطین و حزب شیاطینه. همین الان هم جهان چیزی کم نداره. دانشمندان خارجی ثابت کردن این مقدار خشکی که در کره زمینه، این مقدار معدن که در زمینه، این مقدار زمین مهیای کشاورزی که در زمین توان داره 50 برابر جمعیت فعلی زمین رو با رفاه بپذیر، 50 برابر جمعیت فعلی رو همه پذیرایی کنه، همه خونه داشته باشن، همه کسب و کار داشته باشن، همه سیر باشن و همه پوشیده باشن. ولی این بی‌نظمی، این نابودی زمین‌های کشاورزی، این بیکاری نسل، این فساد نسل مال شیطان و شیطان پرستان. اذا تولا فی الارض سعا فیها لیهلک الحرث و نسل و الله لا یحب الفساد. این آیه در سوره مبارکه بقره است. پروردگار می‌فرماید اذا تولا، شیاطین وقتی که عهده‌دار حکومت بشن، شیاطین وقتی که فرمان روای زمین بشن، شیاطین و حزبشون وقتی کلیددار زندگی بشن، تمام کوشششون متمرکز در تخریب شخصیت انسانی نسل و در تخریب زراعت و روزی مردم خواهد. روزگار امام زمان که روزگار رهایی از شیطان‌ها و شیطان پرستان، یه قطره آب و یه وجب زمین و یک انسان بیکار نمیمونه و هیچ انسانی هم در بعد معنوی معطل نمیمونه. وقتی همه کره زمین بشن مولد سالم، هم تولید سفره مادی بکنن هم تولید سفره معنوی، مشکلی دیگه باقی نمیمونه برای بشر. همون زمانی که امام باقر میفرماید اگر زیباترین دختر در سن 20 سالگی در بازار بغداد شطوری رو بار بکنه، مخصوصا امام باقر مناطق عربی رو مثل میزنن که مناطق اوج شهوات و اوج شکم پرستی در اکثر مردمش، اون روزگار اگر زیباترین دختر 20 ساله شطوری رو در بغداد در بازار بغداد بار بکن، یه طرف بار طلای خالص باشه، شطور سنگین ترین بار میتونه ببره در حیوانات، مخصوصا به شطور مثل میزنه که بگه بیشترین بار رو میتونه برداره این حیوان، یه طرف بار طلا باشه. چرا حالا امام باقر نمیگه طیاره؟ چرا نمیگه ماشین؟ چرا نمیگه قطار؟ با اینکه روایات ما هم از طیاره خبر دادن، هم از قطار، هم از ماشین، هم از موتور، صریح روایات ماست، هم از رادیو خبر دادن، هم از تلویزیون، هم از فساد زنان دنیا که کسرت دارن و بیشتر از زنان مؤمن و متدینن و زنان پاک دامن در آخر الزمان در غربت به سر میبرن، هم از فساد عمومی زنان خبر دادن، هم پیغمبر از گرفتاری مردم خاورمیانه به خاطر نفت خبر داد، هم از اوضاع اسرائیل خبر دادن روایات، هم از لائیک شدن حکومت ترکیه، هم روایات ما خبر دادن امام زمان که ظهور میکنه سه گروه با او جنگ دارن و آشتی هم نمیکنن، یکی صهیونیست، یکی عرب در عربستان و یکی دولت ترکیه. این سه گروه اولین گروه هایی هن که اسلحه به روی امام زمان میکشن و هم خبر دادن که بیشترین نیروی کمکی رو به امام زمان ایرانی ها خواهند داد. اینا همه در روایات ما موجود. چرا امام باقر نمیگه این دختر با طیاره بره یا با ماشین یا با قطار؟ با اینکه بین سوریه و عراق قطار هست، ماشین هم هست، طیاره هم هست، ولی متن روایت رو دقت بکنید متوجه میشین چرا حضرت باقر میگه با شطور. برای اینکه حضرت میخواد بگه این مسافر در برابر دید دو کشور آروم آروم حرکت میکن، با طیاره که این هدف تامین نخواهد بود. خب 40 دقیقه از عراق میره سوریه، اونجا بارشو خالی میکنه، یا با ماشین یا با قطار. امام باقر میگه این دختر 20 ساله زیبا چهره اگر شطوری رو یه طرفشو طلا بار کنه یه طرفشو نقره، بی مأمور بی محافظ بی اسلحه تک و تنها از بازار بغداد را بیفته به طرف بازار شام، اونم در منطقه عرب نشین، عرب پرحرارت، عرب بخور و شهوتران، البته اکثرش اقلی هم در اونها آدمای خوب متدین مؤمن وجود دارن ولی خیلی کمن، ولی اکثرشون نه اهل خدا نیستن، به خصوص دولتهاشون میبینید که 40 سال در مقابل چشمشون زن و مرد و جوان مظلوم فلسطین رو سر میبرن، قطعه قطعه میکنن، زنده زنده آتیش میزنن، یک نفرشون دلشون نمیسوزه و مسابقه هم دارن برای رابطه با اسرائیل و دستبوسی شارون، اینقدر ذلیل و دنیا پرستن. امام باقر می فرماید از بازار بغداد تا بازار شام زمان حکومت مهدی نه یک چشم هرز پیدا میشه که به قیافه این دختر خیره بشه، نه یه دست خیانت پیدا میشه که به بار طلا و نقره این دختر دست بده، چون دیگه شیطان و شیطان پرست نیست. این دزدی ها، این اختلاس ها، این روابط نامشروع، این فساد عمومی، این گناهان رایج، این آلودگی پارک‌ها، خیابون‌ها، تیاره‌ها، قطارها، ماشین‌ها که در همین چند روز ایام نوروز تو همین منطقه دیدید خودتون، همه مال اینه که درصد بالایی از مردان و زنان پذیرای دعوت شیطان هم. قبول این دعوت مشکل ایجاد میکنه، طلاق رو میبره بالا، جرمی خانواده ها رو به هم میزنه، شوهران رو از کنار همسران با 2 تا 3 تا بچه میبره در آغوش حرام دیگران، زنان رو از کنار شوهران میبره در کنار آغوش حرام دیگران، مادر که باید کانون عشق و محبت به اولادش باشه برای شهوت حاضر بچهش رو رها کنه بره در دامن شیطان پرستان بیوفت. اما اون روزگار سفره شیطان جمع میشه با یه مبارزه، یه مبارزه عام. امام هشتم میفرماد با اسلحه های فوق اسلحه هایی که تو انبارای جهانی، 12 ما وقتی میاد همه چیش مدرن تر از همگان در همه جاست. گفت خدایا از روبرو حمله میکنم، از پشت سر حمله میکنم، از دست راست حمله میکنم، از دست چپ حمله میکنم، بشر هم با داشتن عقل، با داشتن وجدان، با داشتن فطرت، با داشتن قدرت، با داشتن چشم باز، با داشتن معلم های مثل انبیا و ائمه طاهرین خیلی راحت میتونه تو دهن شیطان بزنه. شیطان کی هست؟ یزید کیه؟ فرعون کیه؟ رضا خان کیه؟ بوش کیه؟ اینا کیان که انسان نتونه تو دهنشون بزنه؟ کسی نیست شیطان. میتونه حمله رو رد بکنه، اما اگه کسی حمله رو رد نکنه، گول بخوره، گول یه مش ظواهر فریبنده رو، گول 2000 پول و گول یه قیافه رو، گول یه لباس و گول یه فیلم و در حقیقت به تعبیر قرآن خودش رو به دست به غارتگر بیرحمی سپرده که تمام داده‌های خدا رو این غارتگر با اجازه دارنده داده‌های خدا در برابر چشم بازش غارت بکنه. این بالاترین جنایت انسان به خودش که شیطان رو را بده و بگه اختیار بنده با حضرت عالی، تمام داده های خدا معلوم، میخوای غارت بکنی بکن، عفت زنان رو، عصمت زنان رو، شرف مردان رو، غیرت مردان رو، وجدان خدا داده رو، فطرت حق داده رو، نبوت انبیا رو که من در برابرش مسئولم، ایمانم و اعتقادم و رابطم و با پروردگار، اجازه داری جلوی چشم باز من غارت کنی؟ این بالاترین جنایت انسان بوده در تاریخ. اون وقت عجیبه که در این غارتگری به غارتگر جایزه میدن. وقتی همه چیشون رو غارت میکنه میگن بیا گاز ما رو ببر، نفت ما رو ببر، بیا معادن ما رو ببر. بعضی کشورهای عربی کل جمعیت اصلیشون 7 میلیون نفره، ولی روزی 12 میلیون بشکه نفت میدن به امریکا. بازم باقی داره امریکا، بازم ای داره اعلام میکنه لباساتون باید عوض بشه، لباس عربی نپوشید، داره اعلام میکنه زنانتون نباید با چادر بیان بیرون، داره اعلام میکنه مدرسه های دختر و پسر باید یکی بشه، باید پنبه و آتیش کنار هم بشینن هر دو آتیش بگیرن. اونا هم دارن آماده میشن که جواب بدن، هم غارت میشن هم جایزه میدن به غارتگر. یعنی این هم کمال حماقت انسان در طول تاریخ، کمال جنایت و کمال حماقت. برای اینکه 2 روز زیر سلطه شیطان شکمی سیر بکنن و شهوتی برانن، هیچی دیگه نیست. چی کار میخوان بکنن. چه افراد بزرگ این حزب، چه افراد کوچیک این حزب، غیر شکم و شهوت چی رو میخوان بگردونن؟ این ابوذری که تن به تبعید میده برای اینکه تن به قبول دعوت شیطان نده، این ابوذری که تن به گرسنگی میده ولی 3000 مثقال طلای حکومت زمان رو قبول نمی کنه، این ابوذری که تو بیابون روزه از تشنگی و گرسنگی میفته و در حال جان دادن دخترش میاد سرشو به دامن میگیره، به دخترش میگه بلند شو بگرد 4 طرف بیابان روزه رو، ببین علف خشکی، ریشه موندهی، چیزی پیدا میکنی من بخورم، من از گرسنگی دارم میمیرم. میره و میاد میگه بابا چیز قابل خوردنی در این بیابان نیست. به دختر میگه پیغمبر به من وعده داد، به من خبر داد که تو در یک کویر تنها در حال تشنگی و گرسنگی خواهی مرد و پیش من خواهی آمد. یه مرتبه دختر دید دو لب پدر باز شد و گفت الیه السلام، منه السلام، هو السلام، له السلام. به پدرش گفت بابا تو این بیابان بی آب و علف کسی نیست، به کی داری سلام میکن؟ گفت دخترم، ملک الموت اومده بالا سرم، به من میگه ابوذر، خدا به من فرموده قبل از این که جان تو بگیرم سلام خدا رو به تو برسونم. کار قبول نکردن دعوت شیطان به جایی میرسه که خدای با اون اسماء حسنا و صفات بی نهایت به آدم خاکی سلام بکنه. گفت دخترم، دارم جواب سلام پروردگارم میدم. اینا اگر در تاریخ بشر نبودن که تمام صفحات تاریخ سیاه بود، تمام صفحات تاریخ بی آبرو بود. آبروی زمین به این گونه مردان و زنانه، آبروی تاریخ به این گونه مردان و زنانه، آبروی انسانیت به این گونه مردان و زنان. من بین ایدیهم، از روبرو حمله میکنم. امام باقر علیه السلام من بین ایدیهم رو اینطور معنا میکنم، من بین ایدیهم معنیش اینه اوهونو علیهم امر الاخره، مسئله آخرت رو، آخرت بنا به خبر پروردگار در 114 کتاب آسمانی به ویژه در قرآن و خبر همه انبیا و خبر همه ائمه برپا خواهد شد. خیلی عجیبه که در اوائل سوره مبارکه طه می‌فرماید وقتی موسی در ایام جوانی رسید به وادی مقدس، صدای خدا رو شنید، اولین باری بود که صدای خدا رو میشنید، اولین انسانی بود که صدای خدا رو میشنید. فخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوا، فاستمع لما یوها، موسی پروردگارت هستم با تو صحبت میکنم، تمام وجودتو گوش کن برای گوش دادن به وحی من. فاستمع لما یوها انی انا الله لا اله الا انا، من معبود تو هستم، جز من در این عالم معبودی وجود نداره. این توحید. بلا فاصله بعد اعلام توحید خطاب رسید و اقم الصلاة لذکری، موسی نماز. اولین برخورد پروردگار با موسی، توحید، نماز، اقم الصلاة لذکر. سوم، و ان الساعت آتیتون اکاد و اخفیها لتجزا کل نفس. موسی، قیامت قطعا و یقینا آمدنی، ان الساعت لآتیتون ولی زمان آمدنشو من پنهان نگه داشتم، کسی نمیدونه کی برپا میشه، ولی برپا شدنش موسی یقینی و قطعی. خب حالا که برپا میشه چیکار میخوام بکنم با بشر؟ لتجزا کل نفس، به هر انسانی باید پاداش خوبیهاشو و بدیهاشو بده، به هر انسان استثنا نده. تا کجا کار انسان رو میخواد رسیدگی کنه در قیامت؟ از سوره مبارکه لقمان بشنوید. آدم این آیات رو ذکر خودش قرار بده، نسب العین خودش قرار بده، سخن پروردگار رو باور بکنه. اون وقت ببینید با توجه به این آیات و با باور کردن خبر پروردگار چه زندگی پاکی میسازه برای خودش و با چه شتابی به ناپاکی ها در زندگی خاتمه میده، با چه شتابی معطل نمی کنه برای خاتمه دادن به ناپاکی ها، نمیذاره به صبح بکشه، نمیذاره، طاقت نمیاره، تحمل نمی کنه. وقتی در قرآن مجید بیاد بگه و من یعمل مثقال ذره شرا یره، اگر عمل تو به وزن دانه ارزن باشه قیامت با چشمت میبینیش. من خودم بیاد برای خودش ده تا کوه شر درست بکنه که قیامت ببینه بعدم بار آدم بکنن به فرموده پیغمبر با این بار این تیری که از تیر کمون در میره آدمو به دوزخ پرت بکنن. سوره لقمان چه آیه‌ای بگم؟ آیه کمر شکنه، خیلی سنگینه. بگم بار آیه کوها به روی دوش اهلش سنگین‌تره، حتما سنگین‌تر. ما در روایاتمون داریم وجود مبارک حضرت رضا، یکی از کاراشون در خراسان این بود که هر سه شبانه روزی یک بار ختم قرآن میکرد. به این آیات که میرسیدن که حالا نمونه شو من از سوره لقمان میخونم، کسانی که تو کوچه را میرفتن صدای گریه حضرت رضا رو مثل مادر داغ دیده میشنیدن. اونم گریه کی؟ کسی که به عمرش فکر گناهم نکرده بود. اما به آیات قیامت که میرسید، وقتی آیات قیامت به پیغمبر نازل میشد، امیرالمؤمنین میفرماد پیغمبر به حال احتضار میرسید، یا نزدیک بود جانش در بود. سلمان یه بار پا منبر پیغمبر وقتی رسول خدا آیات قیامت و خون، زار زار گریه کرد و از جا بلند شد، گفت ای کاش خدا منو خلق نکرده بود که این آیاتو نشنم. برای اهلش قرآن همینه. یا بنویه، خیلی آیه سنگیه، واقعا آدم قلب درد میگیره. یا بنویه انها انتکو مثقال حبت من خردل فتکن فی صخره او فی السماوات او فی الارض یأتی بها الله ان الله لطیف خبیر. این لطیف خیلی مسئله مهمه. به کسی از حضرت رضا پرسید لطیف یعنی چی؟ خدا لطیفه یعنی چی؟ امام اشرم فرمود یعنی خالق موجودات ریزیه که با چشم دیده نمیشن، با چشم ابزاردارم دیده نمیشن. این رو 1500 سال پیش حضرت رضا فرمود. الان ثابت کردن موجودات ذره بینی گاهی انقدر کوچیکن که چند هزار تاشون سر نوک یه سوزن جا میگیرن و با چشم مسلم قابل دیدن نیستن. این لطیف. خبیر یعنی آگاه کامل. قرآن میگه اگه عمل شما به وزن دانه ارزن باشه و این عمل در دل یه سنگ نامعینی قرار بگیره، فی صخرتن الف لام نداره صخره، از صخره یعنی این سنگ روبرومون، اگر بگیم از صخره یعنی همین سنگی که دارین میبینین، سنگ معلوم. قرآن مجید میگه فی صخرتن، در یه سنگ نامعین، میلیاردها سنگ نامعین تو دنیاست، تو کویرها، تو کوها، تو دره ها، تو قاره ها، اگر عمل شما که به اندازه وزن یک ارزنه در دل یه سنگ نامعینی باشه که احدی نتونه پیداش بکن، اوف سماوات یا در دل درونه فی داره فی سماوات درون آسمان ها باشه. میدونید آسمان ها یعنی چه؟ ستارگانی که 100 میلیارد، 80 میلیارد، 70 میلیارد سال نوری از ما فاصله داره، کهکشانهایی که عرضشون 2 میلیون سال نوری، کهکشانهایی که در مقابل کهکشان ما یه خورشید در مقابل یه هندوانه است، آسمان ها. امام صادق می فرماید آسمان اول در مقابل دوم مثل یه حلقه در یه قلعه می مونه، آسمان دوم نسبت به سوم هم اینجور تا بره بالا. بعد می فرماید کلش در مقابل عرش مثل یه انگشتری می مونه که توی کویر گم شد. اگر این عمل در دل آسمان ها قرار بگیره یا در عمق زمین، قیامت که بشه یعت به الله، من این عمل شما رو میارم و پاتون حساب میکنم. ان الله لطیف خبیر، خدا لطیف و خبیره. برادران و خواهران، کوششتون این باشه که آخرت پیشتون کوچیک نشه. اگه آخرت کوچیک بشه شکم و شهوت و پول بزرگ میشه. اگر آخرت رو از دست بدیم زندگی پاک و عبدست میدیم. اگر غافل از آخرت بشیم یقینا در دامن شیطان و تمام فرهنگش دوچار خواهید شد. حر ابن یزید ریایی چجوری نجات پیدا کرد؟ معلمی که نرفت باش حرف بزن، امام حسین هم که مبلغ نفرستاد تو خیمش بگه برو یه 10 دقیقه براش سخنرانی. حر ابن یزید فکر کرد من اگر حسین ابن علی و یارانشو بکشم قیامت جواب خدا رو چه خواهم داد، چه عذری دارم؟ همین یه لحظه توجه به قیامت او را از طبقه هفتم جهنم در آور، چنان سرعتی بهش داد که 2 ساعت نکشید خودشو به فردوس اعلا که عالی ترین مقام بهشت رسون. هیچ سیاره‌ای و موجودی چنین سرعت سیری رو در عالم نداره که انسان داره. قیامت این خطر اول، حمله اول از روبرو حمله می کنم. حدود 10 تا آیه آماده کردم براتون بخونم از مهمترین آیات قرآن درباره قیامت. خدا توفیق بده، لطف کنه، عنایت کنه در یه جلسه دیگه مجموع اون آیات رو براتون قرائت میکنم. یه اتفاق عجیبی شام افتاد، من این رو در یک کتاب فکر کنم 50 جلدی در یک جلدش دیدم که یک خانوم بزرگوار با ادب با وقار یه روز حدود ظهر اومد کنار خرابه شام. خرابه که میگن نه خرابه اصطلاحیه، یه خانه بوده که دیگه به درد زندگی نمیخورده، این خانه رو در اختیار اهل بیت گذاشته بودن، خانه خراب، محل خراب. این خانوم با ادب آروم سوال کرد بزرگ این اسیران کیه؟ اهل بیت پوشیده بودن به همان پوششی که قرآن میگه، زنان اهل خدا مو و رو و بدنشون از نامحرم تا بمیرن محفوظه. اینا نمیتونستن با چهره اهل بیتو بشناسن. اهل بیت رعایت کننده حجاب کامل قرآن بودن. حجاب قرآن چیه؟ از آیات حجاب استفاده میشه زن با لباسی و با پوششی و با شکل را رفتنی بیاد بیرون که به عنوان زن جوان زیبا شناخته نشه و مرد مریضی با دیدن او به فکر گناه نگفت. این حجاب قرآن. زینب کبرا اومد جو. این خانوم با ادب با وقار گفت من قبلن سوال کردم، شما حدود 80 نفرین، من قضا براتون رو گفتم. زینب کبرا فرمود این قضاهایی که برای ما مردم میخوان بیارن و شما آوردین حرام. گفت خانم زکات نیست، صدقه نیست، انفاق نیست، نظر خدایی. این قضای نظری هم داستانی داره خانم. من اهل شام نیستم. ما 50-60 سال پیش خونمون مدینه بوده. من 4 ساله بودم، دچار یه بیماری شدم، لمس شدم، چشمم، زبانم، دست و پام از کار افتاد. خیلی مادرم گریه میکنه. یه روزی مادرم با ناراحتی به پدرم میگه این بچه رو برد و ببر در خونه علی ابن ابی طالب بذارش اونجا، یا علی این بچه رو شفاش رو از خدا بگیره یا برش نگردون خونه، من نمیتونم این بچه رو میگرده. اهل بیت شعاع قدرت پروردگارن، درمان کننده یه دردی هستن که هیچکی نمیتونه درمان کنه. و بعدن بابام تعریف کرد که دخترم تو رو گذاشتم رو دستم، بردم در خانه علی رو خاک خوابوندم، در زدم، علی اومد دم در. گفتم مادرش میگه یا شفاشو از خدا بخوا یا بذارشو بیا، نمیخوام این بچه. امیرالمومنین خانوم سرشو کرد تو خانه، صدا زد حسین جان بیا بابا. اون وقت حسین 4 سالش بود، 5 سالش. حسین اومد در خانه، امیرالمومنین بهش گفت حسین جان یه نگاهی به این مریض بیاندام. آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا شود که گوشه چشمی به ما کنند؟ خانوم حسین به من یه نظر انداخت، من 100% سالم شدم، پدرم با خوشحالی منو برد خونه، پدر و مادرم نذر کردن هر سال برای سلامتی علی عبدالله غذا بدن، این غذا نذر حسینه. زینب کبری فرمود دیگه نمیخواد نذر بکنی. اگر حسین ما رو میخوای زیارت کنی، الان سر بریدش میان بارگاه یزید. این زنان و دخترانی که میبینی حرم ابی عبدالله هستم. من زینب دختر فاطمه زهرا هستم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا. اللهم اهلك اعداءنا، اللهم ارحم امامنا وارحم شهداءنا وانصر قائدنا، ايد واحفظ وايد امام زماننا برحمتك يا رب.